بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سمای طبیعی، صفحه 264، سطر 7. بل تکون و واحدتن الا على جهت المقایسه فان الشیء المتحد بالاتصال سلام علیکم قد یعرض له التکسر حالا ما قول نامرارن تارتن من جهت تفکیک و القطع بالفعل و تارتن من جهت المقایسات. بحث در وحدت حرکت داشتیم، اون هم وحدت شخصیه، و گفتیم که این وحدت امریست ممکن، قول کسانی هم که مخالف بودن نپذیرفتیم. وحدت حرکت رو به وحدت متحرک و زمان و مسافت قرار دادیم و خواستیم رسیدگی کنیم که آیا این وحدت وابسته به وحدت محرک هم هست یا نه. بعدن هم انشاءالله رسیدگی میکنیم که وابسته به وحدت مبدأ و منتها هست یا نه. یعنی هر شش جهتی که در حرکت لازمند اینها رو مطرح میکنیم و نگاه میکنیم ببینیم که وحدت حرکت با کدوم یکی از اینها مشروط به کدوم یکی از اینهاست. دیدیم که مشروط به وحدت زمان هست، مشروط به وحدت متحرک هست، مشروط به وحدت مسافت هست. حالا سه تا دیگه باقی مونده. آیا مشروط به وحدت محرک هست که اینو دیروز شروع کردیم؟ آیا مشروط به وحدت مبدا و منتها هست؟ اینو بعدا انشاءالله مطرح میکنیم. در بحث مسافت، اونجا که وحدت مسافت رو شرط قرار میدادیم برای وحدت حرکت، اونجا اشکالی شما کردید. اشکال این بود که ابن سینا اول مطلبی گفت بعد شما اشکال شد. حرف ابن سینا این بود که اگر حرکت حرکت عینی باشه، این مسافت که ما فیه الحرکه هست بعد از اینکه متحرکی او رو طی کرد باقی میمونه، دو مرتبه متحرکی دیگر میتواند او رو طی کنه. و اما اگر حرکت حرکت دیگری بود، حرکت عینی نبود، اون مافیل حرکت باقی نمیمونه، بنابراین متحرکی دیگه نمیتونه تهیش کنه. این حرفی بود که ابن سینا گفت. شما سوال کردید که چه فرقی بین مسافت در حرکت عینی و مافیل حرکت در اون سایر حرکاته. فرقش من عرض کردم، نپذیرفتید. به جاهای دیگه که من فراموش کردم ارجاع دادید. چون من فراموش کرده بودم نمیتونستم مطلب رو جمع کنم. حالا به اونجاها مراجعه کردم، باز همون حرف اول رو عرض میکنم. یعنی اشکالهای شما هیچ کدوم وارد نیست. اون مطالب که گفته شدن همه جای خودشون محفوظند، همشون هم درستند، چه صفحه 92 چه صفحه 104 که نشون دادید. ما در حرکت عینی نمیگیم اون نسبت هایی که متحرک به این مکان داشت باقی میمونه. اگر بخواد باقی ممونه که حرکت نیست، در حرکت باید این نسبت باقی نموند. همونطور که در حرکت کیفی اون انواع کیفی که پشت سر هم میان اونا باقی نمیمونن. مثلا معنای حرکت همینه. ما میگیم بعد از اینکه در حرکت عینی اون مکان طی شد باز مکان باقی میمونه، ولو این مکان مسافت قرار گرفته بود، ما فیه الحرکه قرار گرفته بود، این نکته که الان عرض میکنم مهمه، ولو این مکان ما فیه الحرکه و مسافت قرار گرفته بود برای حرکت اون متحرک اول، مسافت تمام شد و ما فیه الحرکه تمام شد، اما مکان هنوز باقیه. این مکانی که باقیست میتونه مسافت و مافی الحرکه برای دیگری قرار بگیره. ما که نمیگیم مکان با همون عنوان مسافتی که برای متحرک اول داشت باقی مونده، ما میگیم مکان باقی مونده، مافی الحرکه بود برای حرکت قبلی، حالا مافی الحرکه میشه برای حرکت بعدی. حرکت قبلی با مافی الحرکتش تموم شد، اما اونی که ذات مافی الحرکه بود باقی مونده بود، اون عنوان از بین رفت، ولی ذات که مکان بود باقی مونده بود. در کیف اینطور نیست، در کیف دیگه مسافتی باقی نمیمونه که متحرک دوم بیاد تهش کنه. متحرک اول عنوان و معنون رو با خودش میبره، اما در کم در این اینطور نیست، در این اون عنوانه هست من میره، معنوانه هست، اصل مکان هست که میتونه مسافت قرار بگیره به چیزی دیگه. اصل مکان یعنی ما فیل هرچه مکان حرکت رو دارم از میکنم، نه مکان متحرک رو، مکان حرکت رو دارم میگم نه مکان متحرک رو، توجه کنید. مکان حرکت همون جاده است که روش را میریم، نه مکان متحرک سطح آبی باشه یا بعد اشغال شده باشه، اونو نمیگم. بله عرض میکنم مکان حرکت یا مسافت، مکان حرکت یا مسافت. مسافت ببینید یه وقت این مسافت میشه برای حرکت متحرک اول، یه وقت مسافت میشه برای متحرک دوم، سلام علیکم، مسافت میشه برای حرکت متحرک دوم. اون مسافت شخصی که برای متحرک اول بود از بین رفت، اما اون چی که میتواند مسافت باشد و مسافت هم بود برای قبلی، میتواند مسافت باشد برای بعدی، اون باقی مونده. حالا اسمشو مکان میذارید، جاده میذارید، هر چی اسمشو میذارید، مکان حرکت پیداست، اون باقی مونده. یعنی دو مرتبه این مکان هست، یه متحرک دیگه میتونه تهش کنه، اما اون اینها دیگه نیست، اون نسبتهای به اینها دیگه نیستن، نسبتهای به اینی که اون متحرک اول داشت دیگه رفت، همونطور که نسبتهای کمی رفت، کیفی رفت. اما خود اون چه که میتونیم دوباره بهش نسبت برقرار کنیم هست. بله منظور اون همونه. پس چیه؟
جاده غیر از مکانی که متحرک داره سیر میکنه، بله جاده لازمش خواهیه این اصلا بحثش با کم و کیف یا اصلا مقابل داره مقایسه نمیده، بگیم در اینجا هست و در نام نیست، یه حالت شد.
حالا فرض کنید همون فرموشی شما، بگیم مکان متمکن، مکان متمکن داره عوض میشه و میره، بعد دو مرتبه همون مکان برای دیگری باقی میمونه. حالا شما بگید مکان حرکت یا بگید مکان متمکن، هر چی دلتون میخواد بشه.
سطح آبی با خودش رفت؟
نه نرفت، سطح آبی شخصی با این رفت، تموم شد. این سطح آبی باقی مونده بود، یکی دیگه میاد همون سطح آبی رو میتونه بر بدن خودش مشتمل کنه. یعنی این هوا که از بین نرفت، چه هوا که نبود با خودش، شما دارید میگید سطح آبی، شما میگید سطح آبی، سطح آبی مخصوص خودش هرچی هست، لباساش که نیست، اون هواییست که اطرافش گرفته با زمینی که در روش را میره. حالا من میگم مکان اون زمین، شما میگید مکان اون زمین و هوای بالا، خب باشه مکان زمین و هوای بالا، این زمین و هوای بالا مخصوص اینه، با رفتن این همه از بین میره، یا یعنی اینکه نه باقی میمونه تیگری به تیش کنه.
فرمایش در صورت که مکان رو بود بگیریم درست نگیم، بود بگیریم که متمرکم وقتی بود رو اشغال میکنه از این بود دست بشه بره وارد بود بعدی بشه، بله بود قبلی جای خودش باقی. اگر مکان رو بود تعریف کنیم درست، ولی اگر مکان سطح خوابی یا محلی بگیریم ظاهرا نمیتونیم.
یعنی شما انتظار دارید همون ذره هوایی که احاطه کرده به بدن متحرک اول همون ذره به احاطه کنه به متحرک دوم، این شما نمیگین؟
همون
صد یا همون ذره، اینه شما نمیگین. از این مکان، از این جاده با هوایی که دورش بود یه نفر گذشت، نفر بعدی هم میتونه بگذره. بودم نگید، همون صد بگید، هر چی بگید. الان این آدم از اینجا رد شد، نفر دوم میتونه رد شد. این خیلی واضحه. کجاشو میخواد شما مته بذارید؟ دارید دقت میکنید؟ با این دقت دارید از بس منحرف میشید.
تعریف مکان ریز شده. مکان ما که دیگه اتاق نیست که
خب اون وقت یعنی ما داریم میگیم مکان مخصوص من که من در اون بودم این باقی است. ما شده نگفتیم که باقی است، ما میگیم این هوا و این زمین باقیه. خب حالا ما از بحث داریم بیرون میریم به همین اندازه. ما از اول داریم میگیم این که اختلاف، این که مشکلی نداشت. شما میفهمید از بحث بیرون رفتن ما همین رو داریم میگیم. شاید از اون چی که در ذهن شماست بیرون رفتیم، ولی از این بحثی که اول مطرح کردیم بیرون نرفتیم. ما از اول همین رو گفتیم. شما مسئله رو برگردوندین به یه صورت دیگه در شاوردید و بعدم شاهد ذکر کردید. ولی مطلب ما این بود، مطلب بسیار آسونی هم هست، اصلا این همه ابهامی نده شما تشنقدر مطلب بشین. متعرض میکنم چون ارجاع داده شد به جایی که من یادم رفته بود نتونستم جواب بدم. حالا که مراجعه کردم دارم نه اونا هیچ مسئله ندارن، همون حرفی که اول زنی درست بود.
شما
مکانم بگیرید، باز مکانم عوض نشده، مکان این شخص عوض شده، ولی این یعنی این شخص مکانش عوض کرده، ولی اون هوا و اون زمین و اینا هنوز هست. البته هوا مطرح نیست، چون شما دارید مطرح میکنم من هم دارم مطرح میکنم، ولی در حرکت این اون زمین مطرحه، در اون زمینی که من دارم روش را میرم مطرحه. اون هوا کاری نداریم، همون زمین رو داریم میگیم. اون زمین بعد از اینکه من تهیش کردم دوباره باقی مونه، شما تهیش میکنید. ولی کیفی که این سیب تهی کرده دیگه تموم شده، مگه یه کیفی دیگه مال سیب دیگه باشه؟ ولی این کیفی که این سیب تهی کرده دیگه تموم شده، کی میخواد تهیش کنه؟ مطلب خیلی واضحه، ما دو روز مطلب شدیم. خب بگذاریم دیگه، خواستم عرض کنم که اون شبهات دیروز این همه پاش بشه. بحثی که ما شروع کرده بودیم در باره این بود که آیا وحدت حرکت همونطور که به وحدت اون ستا مرتبطه به وحدت محرک هم مرتبطه یا نه. گفتیم بله به وحدت محرک مرتبطه. بعد یه استثنایی رو مطرح کردیم. استثنا این بود که اگر محرکی جسمی رو تحریک کرد و حرکتی پیدا شد، قبل از اینکه این محرک دست از تحریک برداره یا در همون لحظه‌ای که تحریک را قطع می‌کنه یه محرک دیگه عهده داره کار این محرک اول بشه و کار رو ادامه بده. اگر فاصله بین اون فعل محرک اول و فعل محرک دوم نیفته، فاصله نیفته یعنی زمان فاصله نشه، مسافت هم عوض نشه، این دو شرط. یکی این که زمان فاصله نیفته، یعنی بلا فاصله پشت سر اون تحریک اولی تحریک دومی شروع بشه. شرط دوم اینه که مسافت هم عوض نشه، این متحرک رو نبریم جای دیگه. در چنین حالتی با اینکه دو تا محرک داشتیم، حرکت حرکت واحد است، در چنین جایی وحدت حرکت مشروط به وحدت محرک نیست. اینو توضیح دادیم، مثال هم زدیم، هم به آهن و آهن ربا، هم به آب و آتش. بعد گفتیم که حرکت واحد است، استثناء کردیم الا علی جهت المقایسه. یعنی اگر مقایسه کنید همین حرکتی که ما الان حکم به وحدتش کردیم متعدد میشه. حالا مقایسه یعنی چی؟ ایشون ابتدا مقایسه رو به طور مطلق توضیح میدن، بعد میان تو بحثی که ما داریم و تطبیق میکنن بر بحث ما. اول به طور مطلق مقایسه رو توضیح میدن، به زمان هم مثال میزنن، بعد به بحث ما میشن، به بحث ما اشاره میکنن، یعنی منطبق میکننش بر بحث. میفرماد که ما هر امر ممتدی رو، هر امر متصلی رو با اینکه متصل واحده، ممتد واحده، میتونیم به انهایی تقسیم کنیم. یکی اینکه با فرض تقسیم کنیم، دوم اینکه با تفکیک و انقطاع تقسیم کنیم، با تفکیک و انقطاع یعنی قطعش کنیم، تو خارج ببریمش. سوم این که با مقایسه تقسیمش کنیم. مثلا فرض کنید یه شیء داره حرکت میکنه، زیر این سقف داره حرکت میکنه، بعد وسط این سقف که میرسه محاذات پیدا میکنه با وسط سقف، یعنی وسط اتاق که میرسه، سقفش رو گفتم، وسط اتاق که میرسه محاذات پیدا میکنه با وسط سقف. این شیء رو فرض کنید متحرک دورانیه، یک قسمتش محاذی میشه با وسط سقف، ما اون قسمت رو تو ذهنمون نگه میداریم، میره عبور میکنه، قسمت بعدیش محاذی میشه. الان بین اون محاذات اول و محاذات دوم قطعی فرض میکنی، این قطعه با محاذات درست شده. یا مثلا فرض کنیم ما داریم توی این جاده را میریم، الان با قدم اول محاذی میشم با این نقطه از جاده، این نقطه از جاده بر اثر محاذات با بدن من جدا میشه از قبل و بعد، بعد دو مرتبه قدم بعدی برمیدارم با نقطه بعدی محاذی میشم، اون نقطه بعدی دوباره جدا میشه از بقیه. به این ترتیب مکان با محاذاتی که با من پیدا میکنه تقسیم میشه، در حالی که اون واحد متصله، الان قطعش نکردیم، اما بر اثر محاذات با خودمون تقسیمش کردیم. که این تقسیم به وسیله مقایسه است، یعنی مکان رو با متمکن داریم مقایسه میکنیم و میگیم این متمکن با کارهای خودش داره قسمتهای مختلفی برای مکان درست میکنه، در حالی که مکان قسمت نداره، مکان واحد متصله. ولی با وجود این، با محاذاتی که این متحرک، این متمکن با این مکان پیدا کرد، بر اثر این محاذات ها مکان رو قسمت کردیم. این اصطلاح هم میگن تقسیم وسیله مقایسه. این با عرض یکیه. بله با فرض فرق داره. بله با فرض. فرض اینه که شما هیچ کاری انجام ندید، همینطور تو ذهن خودتون این مکان رو تقسیم کنید. یعنی این مقایسه که عرض میکنم نظیر تقسیم وسیله عرضه، منتها تقسیم وسیله عرض اعم از اینه. شما با رنگ هم میتونید تقسیم کنید جاده رو، یه تیکش رو سیاه کنید، تیکش رو سفید کنید، اما ما داریم یه نوع عرض خاصی رو که حالت اضافه داره اونو مطرح میکنیم، میگیم به وسیله مقایسه. مقایسه یه حالت اضافیه، داریم با چنین عرضی تقسیم میکنیم نه با مطلق عرض. این تقسیم به مقایسه نوعی از تقسیم به عرضه، ولی تقسیم عرض همونطور که گفتم عامه. اصلا ما در اینجا اسم تقسیم عرض رو نمیبریم، به خاطر اینکه اون عامه و ما نمیخوام عامه مطرح کنیم، ما همون اسم مقایسه رو میبریم که نوعی از عرضه. بعد میفرمان زمان رو هم میتونیم با مقایسه تقسیم کنیم. اتفاقی در زمان افتاده که ما ابتدای اون اتفاق رو یا انتهای اون اتفاق رو با زمان مقایسه میکنیم، بعد زمان تقسیم میشه. مثلا پس اون خورشید غروب کرد، هوا تاریک شد، این تاریک شدن یه اتفاقی، ما زمان رو اینجا میبریم با مقایسه با تاریکی. دوباره فردا صبح خورشید طلوع میکنه، جهان روشن میشه، اتفاقی دیگه میفته، اون رو هم باز با زمان مقایسه میکنیم یا زمان با اون مقایسه میکنیم، باز زمان رو قطع میکنیم، میگیم از شب تا صبح یه قطعه، از صبح تا شب هم یه قطعه. این قطعات بر اثر مقایسه درست شد، ولی زمان که قطعه نداشت. مقایسه کردیمش با اون اتفاقی که افتاد. یا مثلا فرض کن جنگی در یه زمان اتفاق افتاده، یا هجرت مثلا پیغمبر انجام شده، یا فرض کنید کسی متولد شده، کسی مرده، اینا رو ما مبدا قسمت قرار میدیم. زمان رو با اینها مقایسه میکنیم و زمان تقسیم میشه. مکان رو با مقایسه تقسیم کردیم با محاذات، زمان هم دیدید که با مقایسه تقسیم کردیم. حالا ایشون میفرماد اون حرکت واحدی رو که دو تا محرک ادارش میکردن، اون رو هم با مقایسه میتونیم دوتاش کنیم. اینطور بگیم این حرکت مبدأ ورود اون محرکه، بعد حرکت بعدی رو بگیم مبدأ ورود این محرکه. با ورود هر محرکی، یعنی حرکت واحد رو با ورود هر محرکی مقایسه میکنیم، و چون چند تا محرک بر این حرکت وارد شدن، حرکت رو تقسیم میکنیم به چند تا. یک حرکته که دو تا محرک ادارش میشدن، اما با توجه به محرک، یعنی با مقایسه به محرک تقسیمش میکنیم، میگیم از اونجا تا اینجا یه حرکته چون یه محرک داشته، از اینجا تا اونجا حرکت دیگره چون محرکی دیگر داشته، با اینکه حرکت وصله به هم، با اینکه دو تا حرکت ها به هم وصلن، دو تا نیستن از اول، از اول یکی هن، یکی متصلن، اما با ورود محرک تقسیمشون میکنیم. این میگن تقسیم حرکت واحده بر اثر مقایسه، یعنی مقایسه با محرک. در مکان مقایسه کردیم با اون کسی که داره راه میره، در زمان مقایسه کردیم با اون اتفاقی که افتاد، در اینجا هم مقایسه میکنیم با محرکی که وارد میشه. شیء متصل رو با مقایسه میشه تقسیم کرد، این حرکت واحده رو با مقایسه میشه تقسیم کرد. پس این که نشد بحثو جمعش کنه. گفتیم که در وحدت حرکت وحدت محرک لازم است، مگر اینکه حرکتی که با محرکی شروع شده قبل از انقطاعش یا بلا فاصله این انقطاعش به وسیله محرکی دیگر ادامه پیدا کند، که در این صورت حرکت واحد خواهد بود الا على سبیل المقایسه که متعدد میشه. اول گفتیم محرک باید واحد باشه، بعد در جایی که محرک متعدد بود بازم وحدت حرکت رو درست کردیم، ولی آخر سر گفتیم این وحدت حرکت رو میتوانید به توسط مقایسه تبدیل کنید به تعدد حرکت. روشنه بس؟ نه، محرک در ارزن باشه حرکت دوتاست، محرک در ارزن باشه حرکت دوتاست، حتما متحرک هم دوتاست، مگر اینکه دو تا محرک روی یک محرک وارد بشن، که اینو توضیح دادیم که دو تا محرک رو یکی حساب میکنیم، با هم یکی حساب میکنیم، یعنی مجموعه رو محرک حساب میکنیم، نه این آدمی تنها و اون آدمی تنها. نه، این نمیتونیم دوتاش کنیم، با فرض نمیشه دوتا کرد، چون مقایسه ای نمیشه کرد. دو تا محرک در عرض هم وارد میشن، سنگی رو حرکت میدن، یک حرکت است و یک متحرک، دو تا محرک نداریم، یک محرک داریم که مجموع این دو نفرند. تک تکش رو محرک نگیرید، مجموعش رو محرک بگیرید و مجموع باید. بله الا استثناء از دوم، الا علی جهت المقایسه، استثناء از اونجاییست که دو تا محرک در طول هم بخوان حرکت رو عهده‌دار بشن، اما در عرض هم بخوان حرکت بدن، اون در عرض هم دو تا محرک دو تا محرک نیستن، بلکه یک مجموعه است، نه دو که دو تا محرک، یک محرکه و اون عبارت از مجموعه است. از قاعده الواحد که تنید بله دوتایی با هم، بله دوتایی با هم، یکی نمیتونه فعل و کامل انجام بده، اون یکم نمیتونه. از باب ورود علتین مستقلتین بر معلول واحد محال است، از اونجا استفاده میکنیم، میگیم که هر کدوم از این دو نفر نمیتونن یا نکردن، سنگ رو حرکت ندادن مستقل، بلکه نیروی هر دو جمع شد و با هم یک حرکت واحد رو انجام داد. خب صفحه 264 این سطر هفتم، بل تکون واحدتن، یعنی حرکتی که چنین دو محرکی دارد واحد است، مگر اینکه علی جهت المقایسه باشد که علی جهت المقایسه متعدد می شود. از فعین نشه به طور کلی بحث رو مطرح میکنه که میشه شیء ممتد و متصل رو از طریق مقایسه تقسیم کرد، اینو مطرح میکنه، بعد اشاره میکنه به بحث ما. فعین نشه المتحد بالاتصال، شیئی که واحده منتها واحد بالاتصاله، قد یعرض له تکسر، این علاما قلنا مرارن به صورت جمله معترضه است، مصحهم بین دو تا ویرگول قرار شده، کار خوب کرده. این علاما قلنا مرارن رو برش دارید، عبارت اینطور میشه، قد شیء واحد بالاتصال قد یعرض له تکسر تارتن من جهت تفکیک والقطع بالفعل، گاهی تکسر پیدا میکند از این جهت که تفکیکش میکنید، قطعش میکنید، میبریدش بالفعل، در خارج تقسیمش میکنید، و تارتن من جهت الفرض، اینو من اضافه میکنم، و تارتن من جهت المقایسات، گاهی هم از طریق مقایسه تقسیمش میکنید. شیء واحد بالاتصال گاهی از جهت تفکیک و قطع تقسیم میشه، گاهی هم از جهت مقایسه تقسیم میشه. این که گفت من جهت تفکیک و القطع بالفعل در مقابل بالفرضه، گاهی تفکیک بالفعل دارید، گاهی تفکیک بالفرض دارید، گاهی هم هیچ کدوم نیست، مقایسه است. پس اون قید بالفعل اشاره به احتراز از بالفرض و به بالفرضش هم داره اشاره میکنه، در این که در حالی که از اون داره احتراز میکنه، ولی اونم به عنوان یک عامل دیگر اشاره میکنه، عامل دیگر برای انقسام و تکسر. و تارت من جهت المقایسه، فإن زمانه ایزن، این یه مثال میخواد بزنه برای اینکه مقایسه رو درست کنه. مطلب به صورت کلی گفته شد، در زمان تطبیق میشه، بعدم به مانحنفی میپردازه. فإن زمان ایزن، ایزن یعنی مثل بقیه متصلها، ینقسم بالفعل على هذه الجهه، بالفعل منقسم میشه على هذه الجهه، یعنی از طریق مقایسه، اون هم از طریق مقایسه بالفعل تقسیم میشه، بازم بالفعل در مقابل بالفرضه، یه وقت با فرض تقسیم میکنید، اون احتیاج به مقایسه نداره، اما یه وقت با مقایسه تقسیم میکنید، هم یه نوع تقسیمه، تقسیم بالفعل هم هست، تقسیم بالفعل حتما لازم نیست بریده بشه، با همین مقایسه میتونید تقسیم بالفعل کنید، میتونید با رنگ آمیزی تقسیم بالفعل کنید. فإن زمان ایزن ینقسم بالفعل على هذه الجهت، و ذالک یعنی انقسام زمان على هذه الجهت، یعنی از طریق مقایسه به این صورت است که اذا قیس بمباد امور کائنت فیه و قایاتها، اموری که کائن فی زمانن، یعنی اتفاق افتادن در زمان، مبادی اونها رو ملاحظه میکنید، مثلا تولد کسی رو، یا قایات اونها رو حساب میکنید، مثلا مرگ کسی رو، یه امری اتفاق افتاده، مبدأش رو اتفاق افتاده تو زمان، تو زمان اتفاق افتاده، به تدریج داره میاد، شما مبدأش رو میگیرید، این یه نوع مقایسه زمان با مبدأ اون امره، منتهای اون امر رو میگید، باز مقایسه میکنید زمان رو با منتهای اون امر. گاهی از اوقات هم مبدا رو میگیرید هم منتها رو میگیرید، یک قطعه از زمان پیدا میشه. مثلا من بعد به تولد این آدم تا مرگش، این یک قطعه زمانه. دارید مقایسه میکنید دیگه، اینا تقسیمات زمان است بر اثر مقایسه. خودش مثال میزنه، بعد برکت فرک مثال میزنه، میگه از ابتدای تاریکی که غروب شمسه تا انتهای تاریکی، یا از ابتدای روشنی تا انتهای روشنی، اینو حساب میکنید، قطع قطع میکنید زمان رو. زمان با مقایسه به این اتفاق تاریکی و روشنی که درش افتاده تقسیم میشه، مقایسه میشه و تقسیم میشه. فرتسم فیه یعنی در زمان، به حسب ذالک، به حسب ذالک یعنی به حسب این مبادی اموری که در زمان آمدند و قایات اموری که در زمان آمدند. البته به حسب ذالک رو یه جوری هم میتونید معنا کنید که اون مناسب سیاق عبارت نیست. به حسب ذالک یعنی به حسب تفکیک، به حسب فرض، به حسب مقایسه، به همون جوری که یک امر ممتد رو میتوانید تقسیم کنید، زمان به حسب همون امور میتواند تقسیم شود. این مناسب بحث نیست، این معنا معنی خوبیه ولی مناسب نیست. چرا؟ چونشون داره زمان رو به مثال میزنه برای مقایسه تنها، نه برای همه، نه برای تفکیک به وسیله فرض، نه برای تفکیک به وسیله قطع، تفکیک اشتباه میگم، تقسیم، نه مثال میزنه برای تقسیم به لحاظ فرض و تقسیم به لحاظ فکر، فقط داره مثال میزنه برای تقسیم به لحاظ مقایسه. لذا زاله کنه میشه به همه اونا برکت میشه و اشاره بگیرید، هرچند درسته ولی نمیشه، اینجا سیاق اجازه نمیده. بعد بگید که به حسب زاله، یعنی به حسب این مبادی اموری که در زمان اتفاق افتادن یا قایات اموری که در زمان اتفاق افتادن. فرتسم در زمان به حسب این اتفاقات، ارتسم آناتی، آناتی مرتسم میشه و بعد زمان تقسیم میشه. چرا میگه آنات؟ توجه کنید تعبیر خودش این بود، مبادی امور و قایات امور، نه فاصله بین مبدا و قایت. فاصله بین مبدا و قایت آن نیست، زمانه، ولی امری که اتفاق میفته مبدا اتفاقش آنیه، قایت اتفاقش هم آنیه. ایشون میگه به توسط اون آنهایی که در مبدا یک امری در زمان میابیم یا در قایت یک امری در زمان میابیم، اون آنات زمان رو تقسیم میکنند. روشن چی داری میشه؟ زمان تقسیم فکری اگه کسی بتونه چرا؟ حالا ما نمیتونیم، تقسیم فکری محال نیست که خدا افلاک رو یه مدت نگه داره که حرکت نکنه، یه لحظه افلاک رو نگه داره. حرکت افلاک نگه داشته میشه، زمان نگه داشته میشه دیگه، زمان تابع حرکت افلاکه. ما شیعه ها معتقدیم نه زمان کامل برای کل جهان، زمان فقط برای زمین یه مدتی برگشت، اینو معتقدیم دیگه. رد و شمس و رزه تعمیر قائلیم دیگه. رد و شمس هم چی؟ رد و شمس یعنی یه نوع برگردوندن زمان شد دیگه. البته عرض میکنم فقط برای زمین، فقط برای زمین بود، نه برای جای دیگه، جای دیگه زمانشون محفوظ بود، فقط زمین رو یه ذره چرخوندند. این که رد و شمس میگیم بر اثر دیدن خودمون میگیم، ولی رد و شمس نبود، رد زمین بود. زمین رو یه ذره به سمت مغرب چرخوندن، یه ذره به سمت مغرب چرخوندن، خورشیدی که رفت تو پشت مغرب آمد جلو، و فکر شد که خورشید رو برگردوندن، در واقع زمینی خورده رفت، بعدم دوباره برگرد سر جای اولش، یکی دیگه زمان تغییر نشد. پس میشه زمان رو دستکاری کرد، تا قدرت میخواد، ما ها نمیتونیم. بله نه، در زمان کل بوده، ولی زمان زمین رو عرض میکنه، نه زمان کل عالم رو. خداوند میتونه زمان کل عالم رو نگه داره، اما زمان زمین به نظر ما یه ذره عوض بدل شد، دوباره برگشت سر جای اولش. هیچی نظام هم به هم نخورد، چون دو مرتبه برگشت سر جای اولش. چرخش وضعی زمین، چرخش وضعی زمین که رو دور خورشید داشت میچرخید، که کار نداریم. این وقتی که داشت دور خودش میچرخید، خورشید رفت پشت یک قسمتش، زمین رو برگردوندن، دوباره خورشید آمد رو همون قسمتی که بود. خورشید هم کارش نداشتن، به خورشید کار نداشتن، فقط زمین جابجا شد. حرکت وضعی زمین یه خورده برگشت، دو مرتبه رفت سر جاش. همه چی داشت حرکت خود که انجام میداد. شما مثل این که دارید قدیمی فکر میکنید، من دارم جدیدی عرض میکنم. اینطور نیست که زمین کیپ باشه، یه ذره تکونش بده کل عالم و تکون بخوره. این مال حرفای قدیمه که زمین وسط قرار گرفته، یه ذره زمین تکون بخوره، همه یه عالم تا اون فلک اطلسش تکون میخوره. این مال قدیمه که فلک ها رو هم طبقه طبقه میذاشتن، کیپ هم میکردن، یه جاش حرکت میکرد، بقیه حرکت میکرد. البته اونم اینطور نبود، اونم اینطور نبود، ما مسئله رو هم میگلتیدن.
زمین
میشه حرکت داد بیدیم که عالم دست میخوره. حرکت عالم به هم نمیخوره، حرکت عالم سر جای خودش هست، حرکت زمین به هم میخوره. این که جهان اشیاش در هم اثر میگذارن یه حرفی دیگه است. این حرکت زمین یه اثری تو جهان گذاشته، برگردوندنش هم یه اثری میذاره، اما حرکت زمین باعث حرکت بقیه که نمیشه، که این بر خودش داره حرکت میکنه. انتقالیش هم شاید باعث نشه، انتقالی زمین هم برگردونید عوض چیزی به هم نمیخوره، حرکت انتقالی زمین هم برگردونید سجا چیز به هم نمیخوره. تأثیر در کل عالم میذاره، همه چیز در هر چیزی اثر میذاره، اما این که باعث حرکت عالم بشه نه، همین یه ذره رو حرکت میدیم همون حرکت میکنه، نه بقیهش. بحث ما در اینا نیست، بگذاریم. بله؟ حالا گفتن دیگه، اگر میخوام به توجیهش کنیم، اگر این رد و شمس رو بخوام توجیه کنیم، توجیه علمی داره، مشکلی نداره. آخه بعضی اشکال میکنن، چطور میشه رد شمس بشه به هم میرزه همه عالم؟ این درست نیست. اولا رد شمس نبوده، زمین خورده جا به جا شده، بعد شمس به نظر رسیده جا به جا شده، ولی شمس جا به جا نشده. چون ملاحظه کنید زمین که داره دور خودش میچرخه، خورشید هم فرض کنید ثابت باشه، حالا تو ثابت نیست ولی فرض کنید ثابت باشه، این زمین هی چهره ای رو به خورشید میگیره، این چهره ای رو به خورشیدش رفت کنار، چهره دیگه آمد، حضرت آمد برگردون چهره اولی رو جلو خورشید قرار داد، فقط تو زمین تصرف شد، ولی به نظر رسید که شمس رد شد. رد نمیگم مشکل ایجاد میشه، میخوام میگم رد شمس نشد، رد زمین شد. اگر رد شمس بشه مشکل بیشتره، رد زمین خیلی راحت تره، رد زمین راحت تره. البته اینطور که نقل میشه اشاره به خورشید شده، حالا شاید به این مناسبت رد شمس. علایال اگر روایت درست بشه توجیه علمی داره، هیچ مشکل علمی نداره. برگردوندنش، نه که خودش برگرده. حالا بگذاریم، عرض میکنم اینو، من شما گفتین زمان تقسیم نمیشه، من رفتم تو این بس. یعنی شدنیه که زمان قطعش کنیم. زمان کل عالم رو میشه قطع کرد، زمان بخشی از عالم میشه قطع کرد و قطعش هم کردن بر طبق این روایت. منطق همونطور کسی هم قدرت میخواد، ما ها نمیتونیم، ولی خب کسی قدرت داشته باشه میتونه. فیکونو فی مسئلتنا، این فیکونو فی مسئلتنا ورود در بحث خودمونه که تطبیق میکنه بر بحث خودمون. فیکونو فی مسئلتنا ایزن، یعنی همونطور که در زمان گفتیم در مسئله خودمون، مسئله خودمون چی بود؟ این بود که حرکت واحد به توسط دو تا محرک انجام بشه. یکون و فی مسئله تنایزن یفرز اند کل ورود محرکه، در بعضی نسخ اند ورود کل محرکه داریم که ورود قبل از کل آمده، در بعضی نسخ هم که دست منه همینطوره، یعنی دو تا نسخه من دارم، یکیش کل وروده، یکی ورود کله. ورود کل راحت‌تر فهمیده میشه، ولی خب کل ورود هم اشکال نداره. فرض میشود اند ورود هر محرکی آنون اول، یعنی محرک اول که میاد، اولین آنی که حرکت رو شروع میکنه اون رو مبدأ این حرکت قرار میدیم، بعد محرک دوم میاد، اولین آنی که حرکت شروع میکنه اونم باز آن حرکت او قرار میدیم، اون وقت حرکتی که در واقع متصل بوده با ورود این دو محرک دو قطعه پیدا میکنه و تقسیم میشه. محرک اول قطعه درست میکند، محرک دوم قطعه دیگر. همونطور که توجه میکنید این با مقایسه درست میشه، یعنی مقایسه میکنیم حرکت رو با ورود محرک و با ورود محرک تقسیمش میکنی. فیکون فی مسئلتنا ایزن یفرز اند کل ورود محرکن آنون اول من زمانهی، یعنی زمان ورود، آن اولی از زمان ورود رو لحاظ میکنی، اون رو مبدأ این حرکت قرار میدیم، دوباره ورود بعدی میشه آن اول اون ورود هم حساب میکنیم، اونم مبدأ حرکت بعدی قرار میدیم، وقتی دو تا مبدأ برای حرکت پیدا شد حرکت میشه دو تا، اون قسمت اول با مبدأ اول شروع شد، قسمت دوم با مبدأ دوم. زمیر من زمانی رو برگردونیم به ورود، البته میتونید به محرک هم برگردونید، اما ورود یه خود بهتره. یفرز اند کل ورود محرکن، یا یفرز اند ورود کل محرکن، یفرز آنون، آنون فاعل املا فاعل یفرزه، یفرز آنون اول من زمان این ورود، که یفرز این آن فی زمان، این آن در زمان فرض می شود، بالمقایسه، یعنی بالمقایسه الى ورود المحرک، این الى ورود المحرک رو نه که جزء متنه ولی اضافه کنید تا مطلب روشن بشه. در زمانی که این حرکت داره انجام میگیره، بالمقایسه به ورود محرک آنی رو ترسیم میکنیم و با ترسیم آن این حرکت تقسیم میشه. فیعرض من ذلک، عارض میشود از این مقایسه که کردیم، ان یتکسر الزمان، زمان متکسر میشه. فیعرض من ذلک، یعنی از تکسر زمان هم عارض میشه که انت تکسر الحرکت، زمان رو تقسیم میکنیم، یعنی زمان ورود رو مشخص میکنیم، زمان ورود رو یکی دیگر هم مشخص میکنیم، قهرن این زمانی که حرکت واحد توش انجام گرفته بر اثر این تقسیمی که کردیم تقسیم میشه، این زمان تقسیم میشه، وقتی زمان تقسیم شد حرکتی هم که توی این زمان واقع شده تقسیم میشه. ولا تکونو هی نعیزن الحرکتو واحدت از زمان من حاضر جد، هی نعیزن این در این هنگامی که ما زمان رو و به دنبالش حرکت رو به وسیله این ورود محرک ها تقسیم کردیم، یا به تعبیر دیگه با مقایسه تقسیم کردیم، در این هنگام حرکت واحدت زمان نخواهد بود، از این جهت، یعنی از جهت این مقایسه. یه وقت ممکنه حرکت واحدت زمان نباشه از جهت دیگه، ولی در این فرضی که الان ما داریم میکنیم زمان حرکت واحدت زمان نیست، از جهت مقایسه. ولی از این جهت که زمان واحد است فی ذاته، حرکت هم واحد است بی ذات ها. یعنی اگر اون مقایسه رو ملاحظه نکنید، ذات زمان رو ملاحظه کنید نه اون مقایسه رو، میبینید زمان واحده. وقتی زمان واحد شد، حرکتی هم که توش واقع شده اونم واحده. اما اگر شما اون مقایسه رو ملاحظه کردید، مقایسه رو که ملاحظه کردید زمان متعدد میشه، حرکتی هم که توش واقع شده متعدد میشه. پس بستگی داره شما به چی نگاه کنید. یه وقت به ذات زمان نگاه میکنید، یه وقت به مقایسه ای که در این زمان کردید نگاه میکنید. اگر به ذات زمان نگاه کنید، ذات زمان حرکت هم قهرن یکیست. اگر به مقایسه نگاه کنید یا به ورود محرک نگاه کنید، زمان میشه دوتا، حرکتی هم که در او واقع میشه دوتا. و هازا مثل ما یعرض لحرکات الفلک بالقیاس الى شروق و الغروب. هازا یعنی این چنین تقسیمی که بر اثر مقایسه برای زمان درست میکنیم و به تبع حرکت تقسیم میشود. مثل ما یعرض، حاضر توجه کنید، اشاره به چی گرفتم؟ سه تا قید آوردم. بر اثر مقایسه زمان رو تقسیم میکنیم و به تبع حرکت تقسیم میشود. این مثل ما یعرض لحرکات الفلک بالقیاس الى شروق و الغروب. بالقیاس یعنی مقایسه. مثل ما یعنی مثل تقسیمی که عارض می شود لحرکات فلک. حرکات فلک تقسیم ندارن، یکیه. یعنی فلک اصلا یک حرکت داره از اول تا آخر، ولی ما تقسیمی عارض می کنیم بر این فلک، بر این حرکت. این تقسیم با مقایسه این حرکت است با شروق و غروب، یعنی طلوع خورشید، غروب خورشید یا طلوع فلان ستاره و غروب فلان ستاره. فینقسم الزمان، زمان تقسیم میشه به روز و شب مثلا، به تاریک و روشن. و تنقسم الحرکت به حسب ذلک، یعنی به حسب زمان. وقتی زمان تقسیم شد، حرکت هم به حسب ذلک، یعنی به حسب تقسیم زمان تقسیم میشه. اما انقسامی که اون اتصال رو واقعا قطع نمی کنه، انقساماً لا یقطع الاتصاله، انقسامی که اون اتصال رو قطع نمی کنه، چون با مقایسه درست شده. اینطور نیست که ما زمان رو بریده باشیم در خارج، زمان همون اتصالی که داشته داره، منتها با مقایسه قطع، با مقایسه به نظر می رسه که انقسام پیدا، با مقایسه انقسام پیدا می کنه و بدون اینکه قطعی صورت بگیره. و یشبه ان یکون کون صوت المسموع من الوتر، یک مثالی است از موسیقی میاره و در اونجا هم حرکت حرکتی رو که به نظر میرسه محرک های متعدد داره واحد میکنه، حرکتی که به نظر میرسه محرک های متعدد داره نه محرک های متعدد داره اونو واحد میکنه. پس معلوم مثال مالش چیه؟ مثالیست که در اون مثال محرک ها متعددند ولی حرکت واحده، مثل همون مثال آهنربا و مثل مثال اون آتشی که زیر آتش هایی که زیر آب واحد قرار می دادیم. نمی دونم باردش بشم، می تونم بخونم یا نه، به نظر می رسه که قطعش کنیم بهتر، بذاریم برای جلسه بعد.